در دسامبر که کارائیب مثل آینه می شد، با عرابه لکنته از کور راه های سنگلاخ صعود می کرد و به ویلاهای لب پرتگاه ساحلی می رفت. با دیکتاتورهای سابق کشورهای دیگر به بازی دومینو سر می کرد. پدران سرنگون شده ملل دیگر که او در سالهای بیشمار به آنها پناهندگی سیاسی داده بود و اکنون بر صندلی‌های ایوان رحم و شفقت او پیر می شدند، خیال خام لشکرکشی دوباره به سوی وطن مألوف را در سر می پروراندند و درباره بر سر کار آمدن حرف می زدند. این مردگان متحرک در آسایشگاهی که به دستور او بر روی این ایوان دریایی ساخته بودند، دوران احتضارشان را طی می کردند. دستور ساخت آسایشگاه را پس از پذیرفتن همه آنها به عنوان یک تن صادر کرده بود، زیرا همهشان در سپید دم سر و کلهشان پیدا می شد. با یونیفورم های مجللی که پشت رو بر لباس های راحتی پوشیده بودند، با جامدان های پر از پول نقد که از خزانه عمومی ربوده بودند، با چمدان های پر از نشان افتخار، بریده جراید لای دفاتر کهنه حسابداری و آلبومی از عکس هایی که هر یک از آنها را در نخستین مهمانی رسمی او نشان می داد. انگار برای تقدیم استوارنامه هاست. یکی می گفت: ببینید تیمسار، این منم وقتی که ستوان بودم. اینجا هم کارم را شروع کردم و روز شروع به کار من را نشان می داد. و این یکی 16 سالگرد حکومت من است. اما به آنها پناهندگی سیاسی می داد بیان که کمترین محلی به آنها بگذارد یا اسناد و مدارکشان را بررسی کند. زیرا معتقد بود تنها ورقه هویت رئیس جمهوری سرنگون شده باید گواهی فوتش باشد و با تحقیری مشابه به خطابه کشکی آنها گوش می داد تا دادگاه عدالت قاسب را به سزای خود برساند. من مهمان نوازی سرکار عالی را می پذیرم. عبارتی حاکی از ابهتی پوشالی که اندکی بعد عین همان را از زبان قاسب می شنید. سپس از زبان قاسب قاسب. انگار این ابلهان حیفنان نمی دانستند که در پیشه سیاست آن کس که سقوط می کند کارش تمام است. همهشان را چند ماهی در کاخ ریاست جمهوری اسکان می داد تا آخرین سکهشان را در دومینو می باختند. پس از آن بازوی مرا گرفت، مرا مقابل پنجره‌ای برد که رو به دریا باز می شود. از دست این زندگی جهنمی و صفاک که مسیری یک طرف است نالید، با نمایاندن سراب سکونت در اینجا مرا تسلی داد. نگاه کنید، آنجا را می گویم. در آن خانه بزرگ عین کشتی اقیانوس پیما که در دماغه پرتگاه ساحلی به گل نشسته، اتاقی خوشمنظره با نور کافی و غذاهای اشتها آور برای شما تدارک دیدم، با کلی وقت برای فراموش کردن در جوار دیگر رفقای همسر نوشت. روی ایوانی رو به دریا که خود او دوست داشت بعد از ظهرهای ماه دسامبر آنجا بنشیند، البته نه برای لذت دومینو با مشتی ببو، بلکه بیشتر برای حظ بردن از بخت خوش که یکی از آنها نیست، برای نگریستن خود در آینه عبرت شوربختی آنها هنگامی که با خوشبختی خیش در گلولای باطلاق بزرگ دست و پا می زد، به تنهایی در رؤیا فرو می رفت. پاورچین پاورچین مثل فکری بد که در تعقیب دختران ملاتوی سر به هوا جا می افتاد که در گرگومیش سپیددم امارت حکومتی را می روفتند، بوی خوابگاه عمومی و روغن سر را به مشام می گرفت. یکی را جای گیر می انداخت و آنها قهقه زنان می گفتند: تیمسار خجالت دارد، تو دیگر کی هستی؟ اما کارش که تمام می شد، اندوهگین باز می گشت و در جایی که کسی صدایش را نمی شنید، برای تسکین خود در خلوت آواز می خواند: ای ماه تابان ژانویه، ببین چه غمگین بر درگاه پنجرت ایستادم. در آن ماه‌های اکتبر که تلسم شومی نداشت، از مهر مردم چنان آسوده بود که در حیات امارت ییلاقی خود در حومه شهر که مادرش بندیسیون آلبرادو در آن زندگی می کرد، ننوی می بست و در سایه درختان تمرهندی بدون محافظ به ماهیان سرگردان که در آبهای رنگین اتاقهای خواب این سو و آن سو می زدند چشم می دوخت، چرت می زد، آه می کشید و به مادرش می گفت وطن زیباترین اختراع بشر است مامان. اما منتظر جواب تنها کسی نماند که جرأت داشت او را به خاطر بوی پیاز ترشیده زیر بغل سرزنش کند. از دروازه کاخ ریاست جمهوری وارد می شد. در این فصل جازامیز کارائیب در ژانویه سر پیری از آشتی با دنیا لذت می برد. در این عصرهای آرام و جا افتاده که با سفیر پاپ صلح کرده بود. سفیر در دیدارهای کسالتبار و غیر مترقبه می کوشید او را به آیین مسیح درآورد. با هم بیسکویت و شیر کاکائو مصرف می کردند و او می خندید و می گفت به خدای قادر متعال بگویید مرا از شر سوسک هایی که توی گوش هایم وزوز می کنند نجات دهد. سپس نه دکمه شلوارش را باز می کرد و به او نشان می داد. بگویید درد این را ساکت کند. اما او به وظیفه شبانیش می پرداخت. می کوشید متقاعدش کند که هر آنچه حقیقی است از زبان هر کسی که درآید از اغنوم روح القدس سرچشمه می گیرد. نخستین چراغ‌های شب روشن می شد. قهقاه خندش بلند بود که کم پیش می آمد. ایشان را تا دم در بدرقه می کرد و می گفت حیف نیست باروتتان را برای لاشخورها خرج کنید پدر؟ من که گوش به فرمان شما هستم و آنچه می خواهید انجام می دهم. چرا می خواهید تغییر کیش بدهم؟ این آرامش متزلزل ناگهان در گود خروس‌های جنگی در دور دست در هم شکست که خروسی تشنه به خون سر حریفش را کند و در برابر جماعتی مست خون و نوازندگان نشئه سازهای برنجی که با آهنگهای شاد جشن را انداخته بودند آن را به ضرب نوک خورد و او تنها کسی بود که مرغوا را دریافت. آن را چنان واضح و ملموس احساس کرد که مخفیانه به محافظ خود امر کرد یکی از نوازندگان را بازداشت کند. آن را میگویم همان که توبا میزند. در واقع تپانچه دست ساز نزد او یافتند. زیر شکنجه اعتراف کرد که میخواسته در شلوغی موقع خروج مردم شلیک کند. گفت خوب معلوم است. چون من جمعیت را نگاه می کردم و جمعیت مرا نگاه می کرد. تنها کسی که یک دفعه هم جرأت نکرد مرا نگاه کند همین توبا نواز بی پدر و مادر بود نکبت. اما می دانست علت اصلی اضطرابش این نیست. زیرا اضطراب شبنگام در امارت حکومتی هم دست از سرش بر نمی داشت. حتی وقتی مأمور سازمان امنیت به او اطمینان می داد جای نگرانی نیست قربان همه چیز مرتب است، باز دلش آرام نمی گرفت. پس از درک مرغوا در گود خروس بازی چنان به پاتریسی آراگونس چسبید گویی خودش است. غذایش را اول به او می خوراند. با قاشق خودش عسل در دهان او می گذاشت تا اگر بمیرد دلش خوش باشد با هم می میرند. مثل فراریان از اتاقهای فراموش شده رد می شدند. روی قالی ها پاورچین پاورچین می رفتند تا صدای گام های سنگینشان را کسی نشنود که به قدم های فیل سیامی رمیده می مانست. به اتفاق در نور گردان فانوس دریایی که از پنجره ها به درون پرت می شد و هر دقیقه دو بار اتاق های امارت را از خلال بخار تاپاله گاو ها با حرکت دلگیر کشتی های شب سیر دریاهای خفته از رنگ سبز می انباشت، بعد از ظهرها به تماشای باران می نشستند و مانند دو دلداده پیر در اندوه شاد سپتامبر پرستوهای مهاجر را می شمردند. از همه بریده بودند و تصورش را هم نمی کردند که تلاش برای بقا دوباره این فکر را تقویت می کند که هرچه کمتر زندگی کند به رخوت دچار آماده است. نگهبانها را دو برابر کردند و اجازه نمی دهند کسی به کاخ ریاست جمهوری وارد یا از آن خارج شود. با این همه گویا کسی موفق شده است از سد حفاظتی سفت و سخت عبور کند و پرندگان ساکت را در قفسها، گاوها را در حال نوشیدن از سنگاب غسل تعمید، جزامیان و معلولان را خفته در زیر بوته های گل سرخ دیده است. مخلص در نیم روز چنین به نظر می رسید که همه چشم به راه سپیددمی تازند، زیرا او در خواب به مرگ طبیعی مرده است، درست همانطوری که تاسهای زنان فالگیر نشان داده بود. اما مقامات بلند پایه حکومتی انتشار خبر را به تأخیر می اندازند، زیرا می خواهند اختلاف حسابهای سابق را با خون صاف کنند. با آنکه او از این آشوب خبر نداشت، می دانست فاجعه‌ای در شرف وقوع است. دومینو را رها کرد تا از جنرال رودریگو د آگویلار بپرسد: خوب چه خبر؟ کمپانیرو امن و امان است تیمسار، گزارش قابل عرضی نیست. بی صبرانه در انتظار علائم واقعه در کوپه تاپاله بود که در راهروها می سوخت، بی آنکه پاسخ دلهره‌هایش را بیابد. گرما که فروکش می کرد به دیدن مادرش می رفت. در ویلای بیرون شهرش دوتایی در سایه درخت‌های تمر هندی می نشستند تا خنک شوند. مادر در صندلی گهواره‌ای مادرانه فرتوت اما خوش و سرزنده برای مرغ‌ها و خروس‌ها و طاووس‌هایی که در حیات دانه برمی‌چیدند مشت مشت ذرت می‌ریخت و او در صندلی ترکه‌ای دستدار پهن و گود با کلاه خود را باد می‌زد و زنان مولاتوی درشت‌اندامی را دید می‌زد که برایش آب میوه‌های تازه می‌آوردند. توی این گرما آدم تشنش می شود جنرال. او اندیشه می کرد: مادر جان، بندیسیون آلبرادو، کاش می دانستی به سطوح آمدم. دلم می خواهد همه چیز را بگذارم و در بروم. نمی دانم کجا مادر، به هر آن کجایی که از این جهنم دره دور باشم مادر. علت را به مادرش هم نمی گفت. با روشن شدن چراغ‌های شب به کاخ ریاست جمهوری باز می‌گشت. در قسمت خدمه را هل می‌داد و به راه رو که وارد می‌شد صدای پاشنه‌های نگهبانان را می‌شنید که جفت می‌شدند. سلام می‌دادند: امن و امان است قربان، گزارش قابل عرضی نیست. اما می‌دانست که نباید اطمینان کند. مطابق معمول فریبش می‌دهند، از ترس به او دروغ می‌گویند. در اوج تردیدی که شهد شوکت او را تلخ می کرد، حتی هوس‌های دیرین فرمان رواییش را پس از آن شب شوم جنگ خروس‌ها در درونش می کشت، می دانست هیچ چیز حقیقت ندارد. تا دانگ از شب گذشته دمر می افتاد. خوابش نمی برد. از پنجره باز رو به دریا، صدای طبل‌های دوردست و نیمبان‌های قنبار را می‌شنید که عروسی فقیر بیچاره‌ها را جشن می‌گرفتند. با همان شور و نشاطی که بیگمان به برگزاری جشن مرگ او می‌پرداختند. صدای سوت خداحافظی یک ناو قاچاق را شنید که ساعت 2 بامداد بی اجازه ناخدای بندر لنگر کشید. صدای گل‌های سرخ را شنید که در سپیددم باز می‌شد. عرق سردی بر تنش نشسته بود. نفس نفس می زد، زیرا با غریزه حیوانی نزدیکی بعد از ظهری را حس می کرد که از اقامتگاه بیرون شهرش باز می گشت و قوغا و هیاهوی عمومی غافلگیرش می کرد. پنجره ها باز و بسته می شد. هراس و گریز پرستوها آسمان شفاف دسامبر را می آشفت. پرده کالسکش را پس می زد تا ببیند چه اتفاقی افتاده و با خود می گفت: همین است. و در این گیرودار بادکنک ها را در آسمان می دید. بادکنک های سرخ و سبز، بادکنک های زرد مثل پرتقال های درشت، بادکنک های سرگردان بیشمار را که راست از وسط پرستوهای هراسان رد می شد، لحظه ای در روشنی بلورین ساعت 4 بعد از ظهر اوج می گرفت و ناگهان می ترکید. انفجاری خاموش و همزمان که هزاران هزار اعلامیه را در آسمان شهر پخش می کرد، طوفانی از رساله های سیاسی پرنده که کالسکچی از وجود آن برای فرار بی صدا از درون قوقای بازار سود جاست، بیان که کسی کالسکه قدرت را بشناسد. آخر همه برای گرفتن کاغذهای فرو ریخته از بادکنک‌ها سر و دست می شکستند. متن اعلان‌ها را در ایوان‌ها با فریاد می خواندند. شعار می دادند: مرگ بر استبداد. فریاد می زدند: مرگ بر دیکتاتور. و حتی نگهبانان کاخ ریاست جمهوری به بانگ بلند در راه روها می خواندند: وحدت، برابری طبقاتی علیه استبداد دیرین، جبهه متحد خلق علیه فساد خودسری نظامیان، خونریزی موقوف. فریاد می زدند: غارتگری موقوف. تمام کشور از رخوت دیرین خارج می شد. از کالسک خانه به درون می رفت که از خبر وحشتناک آگاه شد. ژنرال پاتریسیا آراگونس از یک نیزه مسموم به شدت زخمی شده است. سالها پیش در یک شامگاه بگو مگو به پاتریسیا آراگونس پیشنهاد کرده بود سر زندگیشان شیر یا خط بیندازند. خط بیاید تو می میری، شیر بیاید من. اما پاتریسیا آراگونس توضیح داده بود که در بازی مرگ مساوی می کنند، زیرا پشت روی همه سکه ها یک تصویر دارد، تصویر آنها را. آنگاه ژنرال همون شرایط را در رو در روی در 20 دست بازی دومینو پیشنهاد کرده بود و پاتریسیا آراگونس پذیرفته بود. با افتخار بیاندازه و خوشوقتی بیش از حد جناب ژنرال، به شرط آنکه این افتخار را به من بدهید که اجازه داشته باشم ببرم. و او پذیرفته بود. موافقم. از این قرار 1 دست بعد 2 دست بازی کردند. 20 دست بازی کردند و تمام شد و پاتریسیا آراگونس همه دست‌ها را برد. ژنرال معمولاً می برد چون حریفش حق نداشت او را شکست دهد. سرسختانه بازی کردند و به آخرین دور رسیدند بیان که ژنرال حتی 1 دست را ببرد. پاتریسیا آراگونس نفس زنان با آستین پیراهن عرق ابروهای خود را خشک کرد. واقعاً متاسفم جناب ژنرال، اما من نمی خواهم بمیرم. بعد به جمع‌آوری مهره‌ها پرداخت. آنها را در جعبه چوبی کوچک می‌ریخت و مانند یک معلم مدرسه که درسی را توتیوار به آواز می‌خواند می‌گفت که او هم دلیلی ندارد پشت میز دومینو بمیرد، بلکه دلش می‌خواهد وقتی که عمرش سر می‌آید در رخت خواب بمیرد، چنان که از بدو زندگی جام‌های غیب‌گویی پیش‌بینی می‌کردند. حتی فکرش را که می‌کنم به آن هم راضی نیستم. برای اینکه بندیسیون آلبارادو مرا نزاییده که به تاسها اعتماد کنم، بلکه به دنیا آورده است تا حکومت کنم. و از همه اینها گذشته، من اینم که هستم و جای تو نیستم. پس خدا را شکر کن که این فقط یک بازی بوده است. این را خنده کنان به او گفت، بیان که تصور کند این شوخی ترسناک در شامگاهی صورت حقیقت به خود خواهد گرفت. شامگاهی که به اتاق پاتریسیا آراگونس قدم گذاشت و او را گیر دست و پنجه نرم کردن با سکرات مرگ دید، بدون راه علاج، بدون اندک امیدی به جان در بردن از سم. از دم در با دست پیش آمده به او سلام داد. خداوند تو را بیامرزد شیر مرد، مردن برای وطن افتخار بزرگی است. شاهد احتضار آرام پاتریسیا بود. هر دو در اتاق تنها بودند. قاشق قاشق شربت مسکن در دهان پاتریسیو می ریخت و پاتریسیو بدون یک کلمه تشکر آنها را می بلعید و می گفت: شما را برای مدت کوتاهی با دنیای گندتان تنها می گذارم جناب ژنرال، چون دلم گواهی می دهد به زودی یک دیگر را در اسفل سافلین ملاقات خواهیم کرد. من به خود پیچیده تر از یک مارماهی دریایی به سبب مسمومیت و شما سر در میان دو دست بلا تکلیف که آن را کجا بگذارید. بدون کمترین رو در بایستی میگویم جناب ژنرال، حالا اعتراف میکنم هرگز آنطور که تصور میکنید دوستتان نداشتم و از عصر راه زنان دریایی که از بخت بد در قلمرو شما پیاده شدم، دعا می کردم یکی پیدا شود شما را بکشد. به قصاص زندگی طفیلیواری که بر من تحمیل کردید. اول با صاف کردن پاهایم که مثل خودتان پاهای یک خوابگرد شود. بعد بیزتین مرا با درفش سوراخ کردید. قندرون به خوردم دادید برای آنکه دیگر نه بتوانم بخوانم نه بنویسم. چیزی که مادرم با زحمت یادم داده بود و من برای از یاد بردنش آن همه رنج تحمل کردم. همیشه مرا وامی داشتید به جای شما در مراسم عمومی شرکت کنم که از آن حراس مرموزی دارید. نه از آن جهت که وطن به وجود زنده شما احتیاج دارد که خودتان میگویید، بلکه به این علت که مردترین مردها وقتی با ملکه زیبایی روبرو می شود زهرش آب می شود و نمی داند مرگ کی و کجا ضربه خواهد زد. بیرو در بایستی می گویم جناب جنرال. اما او انقدر به توهین های پاتریسیو حساس نبود که به ناسپاسی های او. تو را مثل یک سلطان در قصر جا دادم و به تو چیزهایی دادم که هیچ کس در این دنیا به کس دیگری نداده است. بهتر است حرفش را هم نزنیم جناب جنرال. بله بهتر است. آدم بمیرد بهتر است تا اینکه مادرهای خانواده را زمین بزند. انگار که میخواهد ماده گوساله ها را با میل داغ بزند. با این تفاوت که آن مولاتوهای بیچاره بی‌اعتنا حتی زیر میل مثل مرد گاو واکنش نشان نمی دهند. دست و پا نمی زنند. به خود نمی پیچند. آه و ناله سر نمی دهند. صدا از آنها در نمی آید و بوی گوشت جزغاله نمی دهند. کمترین چیزی که از زنهای واقعی انتظار می رود این است که مثل لاشه گاو تن به انجام وظیفه تسلیم کنند و در این حیث و بیس سیب زمینی پوست می کنند و با فریاد به هم زنجیرهایشان می گویند تا من نفسی تازه می کنم حواست به آشپزخانه باشد برنجم ته نگیرد. فقط شما خیال می کنید این کثافت کاری اسمش عشق است جناب جنرال، چون این تنها عشقی است که می شناسید. این را بدون کمترین رو در بایستی می گویم. جنرال فریاد زد، خفه شو کثافت، خفه شو وگرنه برایت بد تمام می شود. اما پاتریسیو آراگونس بیان که اصلا قصد شوخی داشته باشد ادامه داد، چرا می خواهید مرا ساکت کنید وقتی هیچ کاری جز کشتن من نمی توانید بکنید؟ این کار را هم می کنید. از این فرصت استفاده کنید تا به حقیقت روشن‌تر از روز پی ببرید جنرال. برای اینکه بفهمید هیچ کس حرف دلش را به شما نگفته است. همه آن چیزی را به شما میگویند که میدانند دوست دارید بشنوید. پیش رو به شما تعظیم میکنند و پشت سر بیلاخ حواله میکنند. دست کم ممنون باشید که من بیشتر از هر کس در این دنیا دلم به حال شما میسوزد. چون فقط من تنها کسی هستم که به شما شباهت دارد. تنها کسی که صادقانه هر آنچه را همه میگویند برای شما بازگو میکند. میگویند شما رئیس جمهور نیستید و تختتان را مدیون توپهایتان نیستید، بلکه مدیون انگلیسی ها هستید که شما را بران نشاندند. و بعد هم گرینگوها با یک جفت توپ رزم ناوشان شما را حفظ کردند. آخر زمانی شما را دیدم که مثل سوسک خودتان را به زمین و زمان می زدید و نمی دانستید فرمان دادن را از کجا شروع کنید. و آن زمانی بود که گرینگوها سرتان داد زدند، ما تو را با نجیب خانه زنگی هایت تنها می گذاریم تا ببینیم بدون ما چطور جل خودت را از آب در می آوری. از آن به بعد اگر دیگر از صندلیتان جدا نشده اید، نه از اراده بلکه از ناتوانی بود. اعتراف کنید. چون می دانید روزی که شما را در خیابان در لباس یک آدم معمولی ببینند، مثل یک گله سگ شکاری که به گوزن حمله ور بشود می ریزند سرتان تا تقاص کشتارها را بگیرند. کشتار سانتا ماریا دلالتار، تقاص شکنجه زندانی هایی که در سیاه چال های پایگاه دریایی می اندازند تا سوسمارها آنها را زنده زنده ببلعند، تقاص شکنجه آدم هایی که پوست می کنید و پوستشان را برای زهر چشم برای خانوادهشان می فرستید. می گفت و می گفت. دست در چاه ویل کهنه های دیرین فرو می برد و سلسله بی پایانی از وسایل بی رحمانه ای را که این نظام نامشروع به کار می برد بیرون می کشید. تا آن دم که دیگر واداد. زیرا یک شنکش آتشین دل رودش را گسیخت. دلش از نو نرم شد و سرانجام نه به قصد اهانت بلکه تقریبا به قصد ارائه طریق گفت: جدی با شما حرف میزنم جناب ژنرال. از این فرصت که من میمیرم استفاده کنید و با من بمیرید. هیچ کس در موقعیتی بهتر از موقعیت من نیست که این مطلب را به شما بگوید. چون من هرگز قصد شبیه بودن به کسی را نداشتم. نه به خصوص قصد قهرمان ملی بودن را. فقط یک شیشه‌گر غمگینم که مثل پدرم بطری می سازم. تردید نکنید تیمسار. مرگ انقدر که می گویند دردناک نیست. این کلمات را با حالتی چنان بیشیل پیله بر زبان آورد که خشم پاسخ گفتن بر ژنرال غلبه نکرد. به عکس، ژنرال کوشید او را روی صندلیش نگه دارد. زیرا دید به خود می پیچد و روده هایش را دو دستی چسبیده است و هق هق کنان با اشک‌های آکی از درد و شرم می گوید: چه مصیبتی، چه مصیبتی تیمسار، دادم به شلوار. ژنرال پنداشت پاتریسیو کنایه می زند و می خواهد بگوید از ترس می میرد. اما پاتریسیو آراگونس جواب داد: نه، راستی راستی شلوارم را خراب کردم تیمسار. ژنرال موفق شد لابه کنان بگوید: به پا نخیسی، خودت را نگه دار پاتریسیو آراگونس، خودت را نگه دار. ما عمرای وطن باید مثل هم بمیریم ولو آنکه زندگیمان را بر سر این کار بگذاریم. دیر شده بود، زیرا پاتریسیو آراگونس سر خم کرد و دست و پا زنان از وحشت و غرق اشک و گوه روی او افتاد. در اتاق کار مجاور تالار پذیرایی ژنرال ناگزیر شد جسد را با دستکش مویی و صابون بشوید تا بوی عفن مرگ را بزداید. لباس خود را بر او پوشاند، فتق بند نخی را به او بست، چکمه ها را به پایش کرد، مهمیز طلا را به پاشنه چپ او بست و احساس کرد که کم کم تنها ترین مرد دنیا می شود. سرانجام همه آثار این تقلب و خود را زدود و با کمال دقت جزئی ترین دقایق را آنگونه که به چشم خیش در آبهای طالع نمای تاس زنان فالبین دیده بود بازسازی کرد تا پس فردا صبح زنان جاروکش خانه جسد را آنگونه کشف کنند که کردند. دمر بر کف اتاق کار، مرده برای نخستین بار از موت کاذب طبیعی در خواب، پوشیده در یونیفرم نخی بینشان و مدال، پوتین به پا، مهمیز طلا بر پاشنه و دست راست به زیر سر. باز هم برخلاف انتظارش خبر را بیدرنگ اعلان نکردند. ساعتها و ساعتها سپری شد. ساعتهای احتیاط، ساعتهای بازجویی های پنهان، ساعت‌های معامله پنهان میان میراث بران رژیم که با تکذیب شایعه مرگ به روایت‌های ضد و نقیض وقت می‌خریدند. مادرش بندیسیون آلبارادو را به بازار آوردند تا ما به چشم ببینیم که قیافه سوگوار ندارد. مثل یک میمون سیرک پیراهن گلدار و مسخره‌ای تنم کردند. آقا وادارم کردند یک کلاه پر توتی بخرم تا همه به خوبی ببینند من خوشحالم. مجبورم کردند همه بنجلهایی را هم که در مغازه ها پیدا می کردیم بخرم، با وجودی که بانها می گفتم نه آقا وقت خرید نیست، وقت گریه است، چون حتی خودم اطمینان داشتم که واقعا پسر من است که مرده و وادارم کردند وقتی عکاس ها هجوم می آورند لبخند بزنم. آخر ارتشی ها می گفتند برای حفظ وطن لازم است. ژنرال در نهانگاه وحشت زده از خود می پرسید در این دنیا چه می گذرد؟ چون بعد از مضحکی مرگ من چیزی تغییر نکرده. چطور ممکن است خورشید بدون آنکه جنب بخورد تا به حال دو بار طلوع کرده باشد؟ شگفت زده می پرسید مامان چرا لباس عید پوشیده ای؟ تو که می دانی مردم این شور و گرمی همیشگیت برای چیست؟ اما در همان دم یک گلوله توپ نابهنگام در پایگاه دریایی تنین انداخت. ناقوس کلیسای جامع خبر مرگ او را اعلام کرد و انبوه جمعیت بنای بالا رفتن از خانه غیر نظامی را گذاشت. مهمترین خبر دنیا آن را از رخوت دیرین به در آورده بود. آنگاه لای در اتاق خواب را باز کرد و در تالار پذیرایی ظاهر شد. خود را در تابوت دید. خانه سیاه پوش و پر از شمع و چراغ. مرده تر و آراسته تر از همه پاپ های اعظم در گذشته عالم مسیحیت. زخمی از وحشت و شرم جسدش را دید. جسد دلاوری نظامی که میان گلها آرمیده بود، با صورت رنگ باخته زیر گرد برنج، با لبهای بزک شده، با دستهای خشک دوشیزه بی عاطفه قلاب شده بر سینه پوشیده از نشانهای جنگیش، با یونیفرم گشاد پرزرق و برق مزین به 10 خورشید پشت کوه ژنرالی جهان، عنوانی که پس از مرگ به نامش سکه زدند، با شمشیر شاه دلاور که هرگز از نیام به در نیامده بود، با چکمه های چرمی واکس خورده با 2 مهمیز طلا، با همه لوازم و اسباب قدرت و با افتخارات نظامی قنباری که به حد انسانی او حد معبونی بی جان تنزل یافته بود. خشمگین به خود گفت نه، این من نیستم. عادلانه نیست. توف. صف تشییع را تماشا می کرد که کنار جنازش رژه می روند و یک دم طرح مقشوش خدعه و تقلب را از یاد برد و از خشونت مرگ نسبت به ذات کبریایی قدرت احساس خفت و خاری کرد. زندگی را بدون وجود خود دید. با استرابی نهان کسانی را دید که آمده بودند تا تنها از این معما پرده بردارند که متوفا خود اوست یا نه. پیرمردی را دید که بر رسم دوران جنگ فدرال سلامی ماسونی به او می‌دهد. مردی عزادار را دید که بر انگشتر او بوسه می‌زند. دختر بچه‌ای مدرسه ای را دید که بر جسدش گل می‌گذارد. زنی ماهی فروش را دید که قادر به مقاومت در برابر حقیقت مرگ او نبود، دید که سبد ماهی های تازش را انداخته و جسد اطراگین او را گرفته می گرید و فریاد می زند خودش است یا حضرت مسیح. اشک ریزان می گفت بعد از او چه بر سرمان می آید؟ فریاد زدند خودش است. جمعیت که زیر آفتاب میدان سان و رژه خفه می شد فریاد زد خودش است. اما ناگهان تنین ناقوس عزا برید. ناقوس کلیسای جامع و همه کلیساها چهارشنبه شادی و سرور اعلام کردند. فشفشه های فصح، ترقه های شور و نشاط، ترق و ترق کردند، تبل های آزادی غریدند و او گروه های از شورشیان را دید که با رضایت خاموش نگهبانان مثل مور و ملخ از پنجره ها ریختند. سرکرده های گروه های فشار را دید که با چماق به صف تشییع کنندگان حمله می کنند. زن ماهی فروش را بر زمین غلطاندند. دید که به سوی جسد هجوم می آورند. 8 مرد را دید که او را از حالت عهد دقیانوسیش و از عطر موهوم یاسمنها و آفتاب گردانهایش بیرون می کشند و کشان کشان از پله ها می برند. کسانی را دید که امعا و احشای این بهشت وفور و شوربختی را به خیال آن که برای همیشان را ویران می کنند از هم می دارند. با ویران کردن خیمه قدرت برای همیشه، با بزیر آوردن سرستون های یونانی مقوایی، پرده های مخمل و ستون های سترگ با نخل های مرمر سپید، با پرت کردن قفس های پر از پرنده، تخت نایب السلطنه ها و پیانوی بزرگ از پنجره ها، با بی حرمتی به مقابر بزرگان و خاکستر جسد مفاخر ملی گمنام، با دریدن پرده های نقاشی دیواری که بر آنها دختران جوان در گندله های پر از یاس خفته بودند، با از جا کندن تصاویر نبردهای دریایی تصورناپذیر، با منهدم کردن این دنیا برای آنکه در حافظه نسل‌های آینده اثری از سلسله منحوس نظامیان باقی نماند.